ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آنتونی بلینکن میگوید حکومت ایران درک عمیقاً نادرستی از مردم خود دارد. بر اساس بولتن محرمانه خبرگزاری فارس، آمار کشته شدگان اعتراضات از آبان 98 بسیار بیشتر است. و واشنگتن پست از افزایش طرح‌های ربایش و قتل مخالفان جمهوری اسلامی خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی درک عمیقاً نادرستی از مردم خود دارد، اما میکوشد آمریکا یا اروپا را مسئول اعتراضات کنونی در ایران جلوه دهد.
In fact, one of the profound mistakes that the regime makes is in accusing the United States or any other country of somehow being responsible for instigating.
آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه NBC گفت یکی از اشتباهات عمیقی که رژیم ایران مرتکب می‌شود این است که انگشت اتهام را به سوی دیگران می‌گیرد، به سوی آمریکا یا اروپایی‌ها، و ادعا می‌کند که آنها مردم را تحریک می‌کنند و به اعتراضات دامن می‌زنند. این یعنی اینکه درک عمیقاً نادرستی از مردم خود دارد. آقای بلینکن همچنین در مصاحبه جداگانه‌ای با شبکه CNN گفت جهان بر آنچه در ایران می‌گذرد متمرکز شده است. جوانان فوق‌العاده شجاع و عمدتاً زنانی که برای ابتدایی‌ترین حقوق خود برخاستند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه همچنان دیپلماسی را بهترین راه حل برای مسئله هسته‌ای ایران دانست، اما در این حال افزود آمریکا به همراه شرکای خود تصریح کرده اند که ایران نباید گام‌های بیشتری برای غنی‌سازی اورانیوم بردارد و اگر چنین کند آماده پاسخگویی خواهیم بود. در یکی از بولتن‌های هک شده خبرگزاری فارس، شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری جاری در ایران بسیار بیشتر از شمار جانباختگان آبان 98 اعلام شده است. خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان آبان 98 را دست کم 1500 تن اعلام کرده بود. در همین بولتن خبری یکی از مهمترین تفاوت‌های اعتراضات جاری با 3 سال گذشته ریزش ترس مردم از نیروی نظامی و انتظامی ذکر شده است. گروه هکری بلک ریوارد روز 4 آذر خبر داد که سامانه داخلی خبرگزاری فارس را هک کرده و به 10 بولتن که در این خبرگزاری نزدیک به سپاه تهیه می‌شد دست یافته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده که جمهوری اسلامی طرح‌های توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور را افزایش داده است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، جمهوری اسلامی اجرای این عملیات را با پرداخت صدها هزار دلار به باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار واگذار کرده است. واشنگتن پست گزارش داده که گسترش تحرکات جمهوری اسلامی برای ترور و ربودن ایرانیان و غیر ایرانیان در کشورهای غربی دولت‌های این کشورها را نگران کرده است. این روزنامه مقاله خود را بر اساس گفتگو با 15 مقام در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و با استناد به اسناد نهادهای اطلاعاتی غربی تهیه کرده است. اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه از کشته شدن احمد صالحی، یکی از ماموران خود، در حین ماموریت در حوالی شهر زاهدان خبر داد. رسانه‌های حکومتی احمد صالحی را مسئول سابق بسیج دانشجوی پردیس کشاورزی کرج معرفی کردند. به گفته فرمانده سپاه کربلا سیاوش مسلمی، این کارمند وزارت اطلاعات در حین مأموریت تعقیب و گریز و مقابله با، به گفته او، یک تیم تروریستی تکفیری در حوالی شهرستان زاهدان کشته شده است. این گزارش توضیح بیشتری درباره درگیری یاد شده نداده، اما زاهدان طی هفته‌های گذشته صحنه اعتراضات گسترده و سرکوب آن توسط نهادهای امنیتی بوده است. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، صبح پنجشنبه برای سفر یک روزه به استان کردستان سفر کرد. افتتاح طرح انتقال آب از سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج از برنامه‌های این سفر بود. این طرح از 8 سال پیش تا کنون نیمه کاره باقی مانده بود. آقای رئیسی در سخنانی در سالن آزادی سنندج اعتراضات گسترده کردستان را بار دیگر اغتشاش نامید و آن را به گروه‌های ضد انقلاب نسبت داد. رئیسی همچنین در دیدار با آنچه رسانه‌های حکومتی خانواده قربانیان اغتشاش نامیده اند، مأمورین سرکوب را شهدای امنیت نامید. همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به سنندج، تصاویری از گشت زنی نیروهای امنیتی و سرکوب در خیابان‌های این شهر منتشر شده است. دانشجویان در بیش از 150 دانشگاه جهان به نشانه حمایت از اعتراضات سراسری در ایران روز چهارشنبه دست به گرد همایی زدند. در اغلب این گرد همایی ها اصلی ترین شعار دانشجویان زن، زندگی، آزادی بود. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با علی افشاری، دبیر پیشین تحکیم وحدت ساکن آمریکا.
من فکر میکنم شاید مهمترین تأثیر این حرکت به حال بزرگ تأثیر داخلی بر خود دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی در دانشگاه خارج از کشور هست که اونها رو سیاسی کرده. شاید بشه گفت که بعد از دهه 80 میلادی چنین حرکتی رو در این سطح به این بزرگی ما در بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور نداشتیم و این سیاسی شدن به حال میتونه یک ظرفیتی رو برای هم جامعه ایران خارج از کشور ایجاد بکنه و هم این کمک بکنه به درجاتی به مبارزات داخل کشور و همچنین به جنبش دانشجویی داخل ایران، میتونه به تقویت روحیه مبارزه، به دلگرم کردن فعالان دانشجویی و دانشجویان عادی که در اعتراضات حضور دارن کمک بکنه.
گام بعدی دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی در خارج از کشور برای نشون دادن همبستگیشون با مردم و دانشجویان ایرانی چی میتونه باشه؟
به نظر من شاید در این مرحله استمرار مهم هست، یعنی تبدیل به یک حرکت نشه، بتونن تشکلیابی بکنن، سازمانهایی رو ایجاد بکنن در دانشگاه های خارج از کشور که این سازمانها خیلی مستقیم و روشن فعالیت سیاسی به معنای سیاست معطوف به خیر عمومی، تقویت دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مبارزات مردم ایران داشته باشند و همچنین حالا علاوه بر حمایت در حوزه گفتمان سازی، مفهوم سازی، تلاش برای اینکه این اعتراضات در سمت و سوی دموکراسی خواهانه با رعایت موازین مدنی، موازین ملی جلو بره. از این لحاظ هم به هر صورت دانشجویان خارج از کشور که عمدتاً هم دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند و به جامعه علمی و نخبگان کشور تعلق دارن میتونن کمک بکنن، هم حمایت، هم فضا سازی در خارج از کشور، تقویت روحیه مبارزان داخل کشور و هم برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها، فعال کردن و حال اکانت‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی مجازی، در وبسایت‌هایی که دارن، این گفتمان سازی، مفهوم سازی هم میتونن در این زمینه هم اثرگذار باشن.
آیا چنین فعالیت‌ها و اقدامات دانشجویان خارج از کشور در صورتی که مستمر باشه ممکن هستش که در صحنه سیاسی و بین‌المللی هم تأثیرگذار باشه؟
بله، اگر اونها بتونن پیوند بخورن به هم تشکل‌های دانشجویی در کشورهای مطبوع خودشون، هم احزاب سیاسی در اونجا، تشکل‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی گراسروت‌ها، با اونها پیوند بخورن، فعالیت‌هاشون حالت گسسته و ایزوله نداشته باشه فقط در جمع ایرانی‌ها و بتونن به هر صورت با اونها ارتباطاتی رو برقرار کنن، برنامه‌های مشترکی بگذارن، قطعاً میتونن اثرگذار باشن و اتفاقاً اثرگذاری اونها از یه زاویه میتونه متفاوت باشه که این اثرگذاری در خدمت منافع ملی ایران باشه و ضمن رد جمهوری اسلامی، اما در عین حال حاوی موضوعاتی یا محورهایی نباشه که به حال فضاها رو به سمت تقابل‌های مخرب بین دنیا و ایران جلو ببره، در این حال مرزبندی با گرایش‌های جنگ طلبانه، این هم دوباره بخش دیگری هستش که اینها میتونن اثرگذار باشن که سیاست خارجی کشورهای غربی، جهان آزاد در خدمت مردم ایران، منافع ملی و دموکراسی در کشور باشه.
توضیحات علی افشاری، دبیر پیشین تحکیم وحدت ساکن آمریکا رو می‌شنوید. گزارش هاکیس بسیار از معترضین پس از ضرب و شتم به وسیله نیروهای حکومتی و دادن تعهدات سنگین آزاد می‌شوند. یک شهروند اهل کرج که فرزند نوجوانش بازداشت شده در این باره به همکارم پروانه وحیدمنش توضیح داده.
هفته گذشته بچه‌های من رفتن تهران حوالی خیابون انقلاب، بعد داشتن راه میرفتن، قبل از اینی که حالا یه مسیری داشتن طی میکردن و اینا، دو تا دختر و نیروهای لباس شخصی گرفته بودن و گفتن به تعداد مثلا 10-15 نفر داشتن کتکشون میزدن و اینا خیلی حالشون بد میشه، از کنار اینا میگذرن و اینا، حالا صحبتی کردن، حرفی داشتن در مورد این ماجرا میزدن و اینا، یه مسیری رو طی میکنن. بعد وقتی که برمیگردن یه نفر یکی از بچهای منو نشون میده، میگه خودشه، و یه دفعه میریزن سرش رو، دستش رو میگیرن و از این دوستش رو، اون یکی فرزند من، جداش میکنن. اون یک فرزند من رو پرتش میکنن زمین و میخواستن اون دوتا رو هم بگن که اینا میرن و فرزند منو میبرن داخل ون با حالا چقدر مشت و لگد و اینا کتکش زده بودن، دستش بسته بوده، با مشت میخوابونن تو صورتش 4 دفعه، توی بینیش میزنن که غرق خون میشه صورت. بعد همینطور هم لگد میزدن تو پهلوش و اینا، پشتش رو با چاقو کشیده بودن. و اینکه همینطور که صورتش خونی بوده، با یه دوربین خاصی که به جایی وصل بوده، از این بچه هایی که داخل این ون بودن فیلم برداری میکردن. چند دفعه فرزند من از ون میارن پایین، بیرون میزننش مجدد، دوباره میبرنش داخل ون. و اینکه ونی که داخلش میزدن، حالا تحقیرش رو میکردن، با فوش میدادن و اینا، یه ون سیاهی بوده که اصلا چیزی داخلش مشخص نبوده و دوباره میبردنش داخل یه ون دیگه که تمیز بوده، پرده سفید داشته و ظاهر خوبی داشته. نزدیک یه ساعت اینطورا داخل اون ون نگرشون میدارن، بعد انتقالشون میدن به یکی از کلانتری ها.
شما چطور پیگیر وضعیت فرزندتون شدید؟
وقتی که من رسیدم سمت ون، متوجه شدم که کجا انتقالشون دادن و خدایی بوده، چون بقیه را اصلا خیلی خانواده ها متوجه نمی شدن که بچه هاشون اصلا کجا هستن. دیگه انقدر که من حالم بد شده شو، حالا چیز کردن و گفتن که حالا کجا بردنش، من دیگه با پیگیری هایی که کردیم و رفتیم دم اون کلانتری و اینا، و چون سابقه ای نداشت، چیزی نبودش و اینا، آزادش گفتن که حالا دست کردن آزادش کردن، ولی به اندازه 5-6 صفحه ازش تعهد گرفتن که ما دستمون بهت نخورده، هیچ اتفاقی نیفتاده. و اینی که حالا دیگه تمام کبودیایی که تو تن این بچه هستش، جای چاقو و اینا، ولی این تعهد رو ازش گرفتن، موبایلش رو ازش گرفتن و گفتن که میفرستیم تجسس، حالا چه اتفاقی بعد این قضایی ها بیفته هیچ اطلاعی نداریم. و چون ازش تعهد گرفته بودم و اینی که هیچ اتفاق نیفتاده، در صورت که بینی بچه من شکسته و تمام بدنش خب زخم شده، و این که من این چند وقت همش نگران هستیم که چه اتفاقی میفته، موبایل دستشون هستش و یه سری لوازمی که توی کیف ایشون بوده که حالا توی ون ازش گرفته بودن، اونا رو برداشتن. و از این لحاظ که آسیبی که به این بچه خورده و تحقیری که کرده، فوشایی که شنیده و اینی که چندین بار بهش گفته که از اینجا اصلا نمیتونی بری بیرون، میفرستیمت رجای شهر تو لیست اعدامیا، و اینکه این چند وقتی که گذشته بیشتر از آسیب جسمی که این بچه دیده، آسیب روحی و روانی هستش که متحمل شده.
آیا دلیلی برای شما ذکر کردن که چرا فرزند شما در میانه خیابان بازداشت شده و چنین رفتار خب خشونتباری با او انجام شده؟
نه، بدون اینی که از دلیلی بیارن، گرفتنش و زدنش و چندین بار میگم از من آوردنش پایین بردن، نه اینی که فقط برای ایشون باشه، برای تمام افراد که اونجا بودن. و اینی که هر کس که به گوشی زنگ میزدش، که حالا گوشی که اونا گرفته بودن، خیلی تجسم میکردن که بقیه هم بکشونن تو اون محل.
بله، توضیحات والدین نوجوانی رو میشنیدید که در تهران بازداشت شده بود و به دست نیروهای حکومتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.